الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق نصیبمون شد امشب که به نقلی شام ازدواج پرخیر و برکت حضرت ختمی مرتبت، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها هست، این برنامه رو تقدیم نگاه همه شما عزیزان بکنیم. این مناسبت میمون و فرخنده رو خدمت همه شما تبریک عرض می کنم. این مناسبتی که بعد از اون ثمره این ازدواج شد ثمره کل گیتی و کل هستی و حضرت فاطمه زهرایی که الحمدلله ما در شبهایی که برنامه حبل المتین پخش میشه این افتخار رو پیدا می کنیم تا متوسل بشیم به اون حضرت و حداقل در این شبها بتونیم یادی از اون دردانه هستی بکنیم انشاءالله. خب همونجور که مطلع هستید در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. انشاءالله امشب هم نهایت بهره و استفاده را از محضرشون ببریم و از ایشون بخوایم مثل همیشه در ابتدای فرمایشاتشون ما رو بهرمند بسازن و حسن مطلع کلامشون رو زهرایی قرار بدن انشاءالله. سلام عرض میکنم محضرتون، در خدمتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیک یا بقیت الله فی عرضه. سلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و بکده. سلام علیک یا صاحب المرعى و المسمع. فما کان لها شیء الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم و آرزوی موفقیت بیش از پیش برای همه عزیزان از خدای منان دارم. ما از اون جایی که دیگه این روزها از طرفی روزهای حزن اهل بیت است، روزهای هجوم به خانه وحی و آتش زدن به درب خانه صدیقه طاهره سلام الله علیها و شکست شدن پهلوی حضرت، زخمی شدن سینه نازنین آن بزرگوار، شهادت محسن، سیلی خوردن صدیقه طاهره سلام الله علیها، که واقعا ما نمیدانیم این چیزا وقتی ما مرور میکنیم قلب ما کباب میشه، جگر ما آتش میگیره. آقا ولی هست ارواح نال تراب مقدم الفدا براش، اینها حق و یقین هست و همواره جلوی چشمش هست. اون بزرگوار چه میکشد؟ از طرفی هم که خب این روزها از جهات مختلف مایه سرور اهل بیت، آغاز امامت و ولایت و خلافت مولایمان بقیت الله العظم، ارواحنا لتراب مقدم الفدا و همونطور که عزیزمونم اشاره کردن روز ازدواج با برکت و پر افتخار حضرت خدیجه سلام الله علیها با رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم. من فقط یک جمله از حضرت زهرا عرض کنم و یک اشاره هم به قضیه حضرت خدیجه سلام الله علیها داشته باشم و بعد بحثمون رو شروع کنیم. سرفصل کتاب آفرینش زهراست. روح و ادب و کمال بینش زهراست. روزی که گشایند در باغ بهشت، مسئول گزینش و پذیرش زهراست. من از همه مخصوصا عزیزان شیعه تقاضا میکنم این نعمتی که خدای عالم به ما داده به نام صحرای مرضیه، قدر این بزرگوار را بدانیم. هرچه بیشتر محبت و عشق به این نازنین را در سراسر وجودمون، در رگ پوست و استخوان خونمون عجین کنیم. امام صادق فرمود مردم در دنیا قدر ما را نمیدانند، در قیامت معلوم می شود قدر ما چیه. روایتی رو خواندیم، من خلاصش رو عرض کنم چون این روایت خیلی برای من لذت بخش و جالبه. صدیقه طاهره وقتی میخواد وارد بهش بشه، دم در بهش می ایسته، خطاب میاد چرا وارد بهش نمیشی؟ عرضه میدارد خدایا من میخوام قدر منزلتم در نزد تو برای خلائق از اولین تا آخرین معلوم بشه. خطاب میاد زهرا جان برگرد، اون کسانی که تو را دوست دارند در حقشون شفاعت کن، اونهایی که فرزندان شما را دوست دارند شفاعت کن، اونهایی که شیعیان تو را دوست دارند، به شیعیانتون محبت کردند، به فرزندانتون محبت کردند، آب دادند، غذا دادند، احترام کردند، اینها را شفاعت کن. صدیقه طاهره انبوهی از این خلائق را شفاعت میکنه. اینا میان دم در بهشت، خطاب میاد به برکت از شفاعت حضرت زهرا وارد بهش بشید. این روایت رو ما با تمام وجودمون عقیده داریم. اینا وارد بهش نمیشن. خطاب میاد چرا وارد بهش نمیشید؟ اینا عرضه میدارن خدایا ما که مشمول شفاعت حضرت زهرا شدیم و به این مقام و به این شرافت رسیدیم، میخوام قدر ما هم برای مردم روشن بشه. میگه شما هم برگردید، هر کس به شما محبت کرده، به دوستان شما محبت کرده، طعامی داده، غذایی داده، آبی داده، میوهی داده، خلاصه هر کس در حق شما و فرزندان شما و دوستان شما محبت کردن شفاعت کنید. اینا هم بر میگردن دیگه، خلاصه هر کسی را که دیگه چشمشون میفته در دنیا محبتی از اونها دیدن شفاعت میکنن. امام میفرماید جز نواسب و کفار کسی در عرصات قیامت نمیماند، ما بقی همه به برکت شفاعت حضرت زهرا سلام الله علیها و شفاعت شده های حضرت زهرا سلام الله علیه وارد بهش میشن. ما دلمون به این خوشه و یقین هم داریم این روز را انشاءالله خواهیم دید و شبهی هم در این ما نداریم. وقتی مودت زهرا میشه اجر رسالت، اینها چیز مهمی نیست. اما در رابطه با حضرت خدیجه سلام الله علیها، مرحوم ابوالقاسم کوفی کتابی داره به نام الاستغاثه، کتاب خیلی خوبیه. ایشون متوفای 352 هست، یعنی در حقیقت معاصر شیخ صدوقه، یه مقدار از کلینی عقبتره، شاید هم عصر کلینی رو درک کرده، ولی قبل از شیخ مفید، قبل از سید مرتضی، قبل از شیخ طوسیه. در این کتاب الاستغاثه جلد اول صفحه 70 میگه، تعبیر خیلی تعبیر قشنگیه، میگه لم یبق من اشراف قریش و من ساداتهم و ذو النجد منهم الا من خطب خدیجه و رامت از بیجها. هیچ کدام از شخصیت‌های قریش نبود، بزرگان مکه نبود، سران مکه نبود، همه رفتن به خواستگاری حضرت خدیجه. ولی خدیجه سلام الله علیها دست رد به سینه همه زد. حالا خدای عالم چه عنایتی کرده بود به او که وقتی جبرئیل میاد خدمت رسول اکرم میگه یا رسول الله، خدا امر کرده که سلام مرا به خدیجه برسانید. میگه خدیجه سلام الله علیها شب روزش با عشق رسول اکرم سفری میشد، هر روز منتظر یک خبری بود و یک اتفاقی بود، تا از طرف آقا ابو طالب سلام الله علیه سلام الله علیه سلام الله علیه و لعنت الله علی مخالفی، چند نفری رفتن خانه حضرت خدیجه، گفتن ما میخوایم از شما اجازه بگیریم برای خواستگاری شما بیاییم. میگفت خدیجه به قدری خوشحال شد، به قدری خوشحال شد، گفت من الان مدت هاست در انتظار همچه ساعتی بودم، در انتظار همچه روزی بودم، اجازه یعنی چه؟ خدیجه خودش و هر آنچه که دارد فدای خاک زیر پای محمده. که وقتی میان برای خواستگاری، نمیدانم این دوتا بگیم عاشق معشوق، شاید کلمه عشق خیلی واژه درستی نباشد، بگیم حبیب حبیبه شاید باز هم حق مطلب ادا نشه، مگر اینکه یک جمله بگیم حبیب الله با حبیبت الله، حبیب خدا با حبیبه خدا با هم عقد پیوند زدند و این عقد، عقد مبارکی بود که اسلام موفقیتش مرهون شمشیر امیر المؤمنین سلام الله علیه و اموال خدیجه بوده، که اگر اموال خدیجه نبود معلوم نبود اسلام سرنوشتش چه خواهد شد. در اون 3 سال شیب ابی طالب، به قول یکی از علمای اهل سنت، میگه آقایان خلفا ابوبکر و عمر که هنوز مسلمان نشده بود، عثمان، اینا کنار زن بچه‌شون بودن و حتی ما در تاریخ نداریم در این 3 سال یک دونه گندم برای رسول اکرم و بنی هاشم که در شیب ابی طالب در محاصره اقتصادی بودن رساندن. ما ندیدیم، اگر دوستان دیدن به ما اعلام کنن، اینجا برای مردم ما اعلام کنیم. یک لقمه غذا برشون فرستادن بفرمایند. یعنی دیگه سخت‌ترین دوران رسول اکرم و پرگرفتارترین دوران رسول اکرم، حتی از جنگ بدر و احد هم به نظر من سخت‌تر، قضیه شیب ابی طالب بود، که اینها میخواستن این بنی هاشم از شدت گرسنگی در اونجا همه جان بسپارن و از بین برن و دیگه بحث نبوت و رسالت و اسلام همه تمام بشه بره. ولی اموال حضرت خدیجه در این 3 سال تا تنها ممر تأمین غذا و آذوقه این رسول گرامی و مسلمان ها بود. و صفایی که حضرت خدیجه داشت، حالا گرچه شب ازدواج حضرت، ولی من این جمله را هم بگم، داره در بعضی از روایات. خوب رسول اکرم 25 سال با حضرت خدیجه زندگی کرد. زندگی نه، عرض کردم خب کلمه عشق، من خجالت میکشم بگم عشق، یعنی رابطه حبیب الله با حبیبت الله، یعنی یک رابطه کاملا الهی و خدایی و رنگ خدایی. وقتی خدیجه از دنیا رفت، داره رسول اکرم یک سال تمام در فراق حضرت خدیجه گریه کرد. یک سال عزای عمومی اعلام کرد، ولی تمام مسلمان ها و بنی هاشم یک سال بعد از رحلت جانسوز خدیجه عزادار بودند. یعنی خدیجه این بود. حالا امیدواریم که انشاءالله خدای عالم به حق حضرت خدیجه ما را فردای قیامت از شفاعت حضرت خدیجه محروم نکنه. و حضرت خدیجه را قسم می دهیم به رسول الله که عزیزترین فرد بعد از الله تبارک و تعالی در نزد خدیجه هست، در نزد رسول اکرم شفاعت کند و از حضرت بخواهد که از خدای عالم فرج مولای ما بقیت الله العظم را طلب کند و ما را از یاران خاص آن بزرگوار قرار بدهد انشاءالله. باید مصیب خیلی خلاصه بشه، ولی دیگه
نه خیلی هم کاملا بقول بزرگواریم، خیلی استفاده کردیم الحمدلله، هم کاممون شیرین شد با نام حضرت زهرا و هم با یاد و نام پدر بزرگوار ایشون و مادر بزرگوار ایشون که الحمدلله این توفیق رو داشتیم امشب از زبان حضرت عالی شنیدیم و بسیار بهرمند شدیم. بسیار خوب عزیزان بیننده، حتما عزیزانی که برنامه حبل المتین رو پیگیری می کنند مطلع هستند که یک 9 جلسه ای تقریبا هست که آغاز کردن حضرت استاد بحثی رو در باب آموزه های ولایت و امامت، درس هایی که ما باید از امامت و ولایت در ذهنمون داشته باشیم و اینها رو باید به عنوان درس هایی قرار بدیم که در زندگی خودمون هر وقت که اگر خدایی نکرده ممکن بود شبهه‌ای وارد بشه، استوار اینها رو برشون مسلط باشیم که خدایی نکرده ذهن خودمون یک بار دوچار یک جولانهای انحرافی نشه. از جانب دیگر هم اگر جایی فرصتش مهیا بود، خب بشتابیم و این مکتب رو به اون افرادی که دنبال راه حقیقی و صراط مستقیم هستن بتونیم معرفی بکنیم. خب در 9 جلسه گذشته مطالب مفصلی مطرح شد، اما حالا از اونجایی که ما هنر حضرت استاد رو میدونیم و واقف هستیم بر همین امر، ازشون طلب بکنیم اگر امکانش هست یک مختصری، حالا با توجه به اینکه ما بالاخره میخواییم به همین جلسه هم انشالله به سوالات این جلسه هم برسیم، یک مختصری جوری که عزیزانی که ممکنه وارد در بحث نبودن الان برنامه رو مشاهده کردن بدونن فضای بحث چی هست، یک مختصری اگر بفرمایید استفاده میکنیم از محضر.
الحمدلله بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله، اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله، فوز امری الی الله ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یا ابا صالح المهدی ادرکنا. ما این بحثی که شروع کردیم که درسایی از ولایت و امامت که تا به حال ما 9 جلسه رفتیم، انشاءالله به حول قوه الهی 101 جلسه دیگر هم طلب بینندگان که ما انشاءالله این درسهای ولایت و امامت رو به 110 جلسه انشاءالله به حول قوه الهی برسانیم. هر آنچه که گفتنی و شنیدنی هست در رابطه با اهل بیت و شبهاتی که مخالفین معاندین کردن جواب داده بشه که انشالله باشد این ذخیره برای روزی که لا ینفع مال ولا بنون. و یک دقیقه این بحث های ما یک ثانیش مورد رضایت حضرت زهرا سلام الله علیها قرار بگیرد برای ما کافی است. من بارها گفتم ما به قول عمده عمرمون رو گذاشتیم رو همین بحث دفاع از حریم ولایت و یک گمشده داریم. اون هم این هست که در این بحث ها، در این مناظرات، در این گفتگوها، در این تحقیقات یک لحظه لبخند در سیمای نورانی حضرت صدیقه طاهره ایجاد کنیم. یک لحظه برای ما کافیه، بیش از این ما نمیخواییم. ما ولو یک لحظه، یک هزارم ثانیه در سیمای صدیقه طاهره از این بحث های ما خلاصه تبسمی ظاهر شود و خوشحالی ظاهر شود، ما راضی هستیم.
خیلی همین یک لحظه که هر که با زهراست احساس سخاوت می کند، مور این وادی سلیمان را ضیافت می کند.
و من البته از باب و اما به نعمت رب که فحدث، ما حضرت امیر رو یکی دو بار در خواب دیدم، ولی اصلا قیافه اون بزرگوار یادم نیست. ولی حضرت صدیقه طاهره رو به قدری در خواب دیدم، قیافه حضرت الان که دارم صحبت میکنم کاملا جلوی چشمم هست. اگر هزار تا خانم اینجا باشد، حضرت زهرا در میان اینها باشد، والله العلی الاعلی با آنچه که شناخت دارم سریع تشخیص میدم این حضرت صدیقه طاهره است. این دیگه من گمان میکنم بالاترین منتیست از باب یا مبتدعن به نعم قبل از تحقاقها، خدای عالم به این حقیر ناچیز سراپا تقصیر کرم کرده و عنایت کرده. امیدواریم که انشالله اینها مقدمه باشد فردا وقتی دیدیم در عرصات محضر بتونیم بشناسیم، اونجا هم دست به دامن حضرت زهرا بزنیم. ما در این بحث ها گفتم یک مقدمات ضروری هست که مقدمات ضروری باید مطرح بشه. یکی از این مقدمات این هست که اعتقادات ما باید استدلالی باشد طبق آیه 17 و 18 سوره اسراء. مفصل صحبت کردیم عقاید اهل سنت رو، مثل فخر رازی، راغب اصفهانی و غیره گفتیم. مسئله دوم، رسول اکرم فرمود امت من به 73 فرقه تقسیم می شوند و یک فرقه اهل نجاتند و 72 فرقه وارد آتش جهنم می شوند. این رو ما تقریبا 8 جلسه تا به حال روی این بس ما مطالبی داشتیم. شیعه سنی این روایت رو آوردند و حتی بعضی ادعای تواتر کرده اند که حدیث متواتر به منزله آیه قرآن هست، نمیشه برای شما عرض کنم
منکر
آن شد. در اینجا آقایان اهل سنت اینکه این روایت رو نقل کردن، در کنارشم معیاری آوردن که پیغمبر فرمود اونی که اهل نجات هست من هستم، اونی که بر روش من و اصحاب من هست یا روش و اصحاب من در زمان من هست. خب اینها را نقد کردیم، این اختلافات، درگیری ها که بین صحابه بوده، کشت و کشتاری که بین صحابه بوده و قضیه حدیث حوض و غیره، تمام اینها رو تقریبا باطل میکنه. یعنی نمیشه به این عبارت تمسک کرد و ظاهرا این از اضافاتی است که در دوران بنی امیه و بنی العباس خلاصه تأسیس شده. در بعضی از جاها داره که اونی که سواد اعظم هست، گروه بیشتر هست، اکثریت هست. گفتیم قرآن چندین آیه دارد که اکثریت رو میکوبه و اقلیت رو تأیید میکنه و قلیل من عبادی الشکور و ما آمن معه الا قلیل. تمام اینها این مسائل رو برای شما عرض کنم باطل میکنه. بعضی هم گفتن که اصلا ما نمیتونیم تشخیص بدیم، چون هر فرقه ای میگه ما تابع پیغمبر و اصحاب پیغمبریم و فرقه طرف مقابل را هم تکفیر تصفیق میکنه و ما گفتیم که اینها اشاعره میگن ما حقیم، معتزله باطل، اهل جهنمه، به عکس اونا میگن، حنبلی ها میگن هر کس حنبلی نباشه من لم یکن حنبلی فهو کافر، وهابی ها میگن من لم یکن وهابی فهو کافر. برای شما عرض کنم اینها کاملا مشخصه. کشت و کشاری که بین حالا صحابه را ما کار نداریم، بین حنفی ها، شافی ها، مالکی ها، حنبلی ها در طول تاریخ بوده، در نیشابور بوده، در اصفهان بوده، در بغداد بوده، خانه های همدیگر رو ویران کردن، بازارها را آتش زدن و غیره. اینها نشان میده که اینها ملاک نمیتواند باشد، ملاک یک چیز دیگریه. و ما آمدیم در این دو جلسه قبلی روایاتی رو برای عزیزان آوردیم که هم در کتب شیعه هم در کتب اهل سنت که فرقه ناجیه جز فرقه معتقد به امامت امیرالمؤمنین و 11 فرزندش نیست. حدیث سفینه همین رو دارد و اینکه یا علی فرقه ناجیه کسانی هستند که معتقد به ولایت تو و ائمه هستند. و ما در جلسه گذشته روایتی رو مطرح کردیم، روی این خیلی هم مانور دادیم که پیغمبر اکرم فرمودند بعد از من فتنه ای ایجاد خواهد شد. این کتاب الاصابه فی تمییز الصحابه مال ابن حجر عسقلانی متوفای 852 جلد چهارم، که حضرت فرمود بعد از من فتنه ای ایجاد خواهد شد، اگر همچه فتنه ای شد ملازم علی ابن ابی طالب باشید، از علی جدا نشید. اگر از علی جدا شدید دچار خلاصه این فتنه ای خواهید شد که دیگه راه گریزی ندارید. این خلاصه بحث ما بود در گذشته.
خب خیلی لطف فرمودید، الحمدلله. خب الحمدلله عزیزان هم وارد جریان بحث شدند، حالا با این ظرافتی که حضرت استاد به تمامی اون مطالبی که نقاط عطف جلسات گذشته بود و ما نیاز داشتیم بهشون تا الان این جلسه رو بتونیم به طور تفصیلی آغاز بکنیم، اینها رو حضرت استاد بیان کردند و الان آماده هستیم تا بشنویم از حضرت استاد این مطالب این جلسه رو. فقط قبل از اون خدمتتون حالا از حضرت استاد می‌خوایم سوال بپرسیم، این رو شما مد نظر قرار داشته باشین و در نظر بگیرید. حالا یک فاصله می‌گیریم برمیگردیم ان شاء الله. سوال ما از حضرت استاد این خواهد بود که در جلسه قبل اشاره کردند به خود وجود نازنین حضرت آقا امیرالمؤمنین که بنا شد بعد از فتنه ها معیار و ملاک قرار بگیرن، اما ما توی روایات دیگه ای اشخاص دیگه ای رو هم می‌بینیم که انه به این ملاک و معیار رسیدند و قرار شده اگر در گروهی باشند اون فرقه بشه فرقه ناجیه. همراه ما باشید، انشالله از حضرت استاد سوال خواهیم کرد و پاسخ رو هم خواهیم طلبید. یک فاصله بگیریم، انشالله در ادامه در خدمتون هستیم.
شبت زراح وفا اگر نظری به جانب ما کنی، که به کیمیای نظر مگر مثل قلب تیر تلا کنی، چمن از رخ تو روایتی، شکر از لب تو حکایتی، چه شبت گهی به عنایتی نظری به سوی گدا کنی. علی یا علی، 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 علی یا علی. تو شهر علم نبی دری، تو ز انبیا همه برتری، تو
تو قزنفری و تو صفدری، چو میان معرکه جا کنی تو زنی به دوش نبی قدم، بکنی بتان همه از حرم، حرم از وجود تو محترم، ز صفا صفا تو صفا کنی،
تو مراد من، تو نجات من، به حیات من، به ممات من، چه زیان برم چه ضرر کنم، تو برابری و عطا کنی. نرسد اگر به علی کسی، به کجا رود به کجا رسد، به خدا قسم که اگر کسی به علی رسد، به خدا
یا علی ابن ابی طالب یا امیر المؤمنین. عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله تا اینجای برنامه استفاده کردیم از محضر حضرت استاد و شنیدیم هم نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها، هم راجع به حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها و این ازدواجی که امروز سالگردش بود و الحمدلله امشب هم ما این توفیق رو پیدا کردیم تا تقدیم شما بکنیم برنامه حبل المتین رو. خب اما یه مختصری هم از جلسات گذشته فرمودند، قبل از اینکه سوالمون رو بخوایم بپرسیم یک یادآوری بکنیم و تذکری بدم خدمت همه شما عزیزان، این شماره هایی رو که ملاحظه می‌فرمایید که عزیزان اتاق فرمان برای شما زیرنویس کردن، اینها راه‌های ارتباطی شما با شبکه هست، انشاءالله تماس بگیرید. از ابتدای شروع برنامه شما این امکان رو دارید تا تماس بگیرید، انشاءالله عزیزان اتاق فرمان شمارتون رو یادداشت میکنن، در فرصت مقتضی باهاتون تماس خواهند گرفت و انشاءالله ما هم صدای شما رو در همون تایم انتهایی برنامه خواهیم شنید. اگر هم خلاصه نخواستیم که مستقیماً به صورت صوتی در ارتباط باشید، باز هم چنین امکانی هست تا از طریق همین پیام رسانهایی که زیرنویس شده پیام خودتون رو به صورت متنی بفرستید، انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود. بسیار خوب، ما سوالمون این بود که حضرت استاد فرمودن که ما جلسه گذشته این روایت رو نقل کردیم که در فتنه که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن در فتنه‌ای که بعد از من به وجود میاد نگاهتون به نگاه امیرالمؤمنین باشه و امیرالمؤمنین اون کسی که قرار شما رو از اون فتنه رهایی ببخشه. حالا ما سوالمون این هست، ما سابقا ظاهرا یک روایتی بوده از خود آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که اشاره فرمودند به این که ببینین عمار کجا میره و اون فرد رو ملاک قرار دادند. آیا چه این روایتی وجود داره و چه نتیجه ای ما میتونیم از این بگیریم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته قشنگیه. ما اگر واقعا روایاتی که در خود کتب اهل سنت با سند صحیح نقل شده اینها رو ملاحظه کنیم، خیلی قضیه واضح و روشنه. حق چیه و حق کیه و باطل چیه و باطل کیه. من همین امشب بود داشتم این الفصل ابن حزم را در رابطه با همین قضیه صحابه و امیر المؤمنین و این قضیه عمار رو مطالعه می کردم، یعنی واقعا نمی دانستم به عقل این بخندم یا به بدبختی و بیچارگی این گریه کنم. یعنی در عناد و نسب و عداوت من گمان می کنم گوی سبقت رو از ابن تیمیه هم ابن حزم گرفته باشد. حالا انشاءالله ما در طول این بحثامون بعضی از حرفهای بی اساس و باطل و لاتائلاتی که دارد نسبت به شیعه و حضرت امیر و برای بینندگان عرض می کنیم. آقای حاکم نیشابوری در مستدرک در جلد دوم با برای شما عرض کنم پاورقی های آقای ذهبی روایتی رو نقل می کنه از ابو سعید خدری که میگه راوی میگه من خالد ارنی هست میگه من همراه با ابو سعید خدری و برای وارد شدیم بر حذیفه گفتم آقای حذیفه حدثنا ما سمعت من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی الفتنه. خب دیگه بعد از پیغمبر فتنه ها آغاز شد، یک دسته سراغ خلیفه اول، یک دسته سراغ امیر المؤمنین، یک دسته به قول آقایان مرتد شدن، با خلیفه اعلان جنگ کردن و کشت و کشتاری که انجام شد و غیره، اینها دیگه کاملا مشخص بود در زمان خلیفه دوم. به همین شکل خلیفه سوم رو کیا کشتن؟ خب دیگه این فتنه ها خلاصه شروع شد، دو دستگی بلکه چند دستگی ها شروع شد. میگه گفتیم آقای حذیفه، حذیفه از اصحاب سر رسول اللهه، اسامی منافقین رو تنها کسی که میدانست، دیگران نمیدانستن، حذیفه بود. خلیفه دوم اگر یکی از صحابه از دنیا میرفت نگاه میکرد ببینه حذیفه برای نمازش میاد یا نمیاد. اگر نمی آمد میدانست این جزء منافقین هست که در سوره منافقین و من حولکم من الاعراب منافقون و کسانی که تو از اینا را نمیشناسی و اسامی رو آقای حذیفه میدانست و حتی در بعضی از روایت خود خلیفه میاد میگه یا حذیفه انا من المنافقین، منم جز اونها هستم یا نه. اینها خیلی چیز بود، بعضی از صحابه شک داشتن در خودشون میومدن پیش حذیفه. میگه باز حذیفه
ملاک بود، باستم ملاک.
بله میگه گفتم آقای حذیفه اگر روایتی از پیغمبر شنیدی که در فتنه تکلیف ما چیه برای ما بگو. قال حذیفه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دور ما کتاب الله ایسو ما دار، در فتنه ها اطراف کتاب خدا باشید، ببینید کتاب خدا با چه کسانی است با اونها باشید. قلنا فاذا اختلف الناس مع من نکون، اگر مردم در کتاب خدا هم اختلاف کردن، چون هر کسی میگه من تابع قرآنم دیگه، خود معاویه هم قرآن رو بالای نیزه زد و خوارج پیدا شدن دیگه. میگه اگر در قرآن هم اختلاف کردن با کی باشیم؟ گفت انظروا الی الفئة التي فیها ابن سمیه، ببینید اون دسته‌ای که فرزند سمیه اونجا هست فلزموها، ملازم اون باشید. فانه يدور مع كتاب الله، ابن سمیه همواره در گرداگرد قرآن میچرخد. قلت و من ابن سمیه، پسر سمیه کیه؟ قال اب ما تعرفه، نمیشناسید؟ قلت بین هلی نه، قال عمار ابن یاسر، ابن سمیه عمار ابن یاسر هست که من شنیدم از رسول اکرم فرمود یا ابل یقزان که لقب کنیه عمار هست، لن تموت حتی تقتلک الفئه الباقیه، تو از دنیا نمی روی مگر اینکه گروه ستمگر تو را به شهادت می رساند. بعد آقای ذهبی میگه هاذا حدیث له طرق به اسانید صحیحه، این روایت سندهای متعدد دارد، سندهای صحیح متعدد دارد. خب
این یک روایت. باز در روایت دیگر در جلد سوم هست که روایت میگه دخل نامه ابی مسعود بر حذیفه اسأله عن الفتن، این همین تعبیر هست. بعد میگه ابن سمیه اگر فتنه ای شد ببینید ابن سمیه با کدام دست است، کنار اون باشید، چون ابن سمیه از کتاب خدا جدا نمی شود. گفتیم کی هست؟ گفت عمار. عمار تقتل و پیغمبر فرمود تقتل کفعت الباقیه. بعد هازا حدیث صحیح عال، صحیح عالیه، یا به تعبیر رجالین صحیح اعلائیه، یعنی هم صحیحه و هم یک سر گردن از دیگر صحیح ها چیه؟
بالاتره.
یعنی تمام رواتش جزء موثقین طراز اولن و کسی درباره اونها هیچ حرفی نزده. آقای ابن عبدالبر در الاستیعاب، ایشون هم در جلد سوم، ابو مسعود میگه و طائفه رفتن پیش حذیفه حین احتذره، اون وقتی که داشت حذیفه از دنیا میرفت. ظاهر قضیه این است که حذیفه یک سال یا دو سال قبل از فوت خلیفه دوم از دنیا رفت. خیلی عجیبم از حالا انشاءالله روایتشو میخوانیم. حذیفه یک روزی عصبانی شد و گفت من جمعه در مسجد اسامی منافقین را روشن خواهم کرد. جمعه نرسیده روز چهارشنبه مسمومش کردن از دنیا. لا انشاءالله روایتشو میخوانیم، ولی فقط ذهنم آمد خواستم دوستان داشته باشن که اینا خیلی رمز رموز زیادی، یعنی ما اون حقایق تاریخ را خوب برای مردم بیان نکردیم. یه مقدار کوتاهی مال ما هست، یعنی مال علمای شیعه هست، خوب دقت نمی کنیم، فقط منحصراً میریم چهار تا کتاب شیعه رو مطالعه می کنیم. خیلی از مطالب در کتب اهل سنت هست که ما از اونها بی خبریم. سنی ها هم که اصلا کتاب های شیعه را نمی خوانن، از کتاب های خودشون هم غالبا بی خبرن. یک زمانی بعضی از این آقایان علمای اهل سنت که با ما مرتبط بودن، روزای پنجشنبه من زنگ می زنن آقا ما فردا می خوام در نماز فلان موضوع صحبت کنیم، کتاب های ما کجا این موضوع هست؟ بدن شما به کتاب های ما از خدمات سلطتون بیشتر هست. حالا هازا من فضل ربی. خلاصه میگه رفته بودیم اونجا و عید از ذکر الفتنه. معلوم میشه که این قضیه فتنه همیشه مطرح بود. آقا در فتنه چه کار کنیم؟ کدام ور بریم؟ این ور بریم یا این ور بریم؟ گفت ازا اختلف الناس به من تأمرنا، اگر خلاصه مردم با هم اختلاف کردن، این گفت ما حقیم، اونم گفت ما حقیم، چه کار کنیم؟ گفت علیکم به ابن سمیه، برید سراغ ابن سمیه عمار، فإنه لن يفارق الحق حتى يموت. عمار هرگز با کلمه لن نفی ابد، هرگز از حق جدا نمی شود تا از دنیا برود. یا نه گفت یدور مع الحق حیث دار، آقای عمار همواره گرداگرد حق می چرخد، حق هر کجا برود عمار هم همونجا می رود. این هم عبارت آقای ابن عبدالبر. معجم طبرانی هم همین روایت رو مطرح می کنه در جلد دهم صفحه 117. آقای ابن کثیر دمشقی حرف قشنگی داره، برای شما عرض کنم به قول مرمی از مادر عروس هم بشنویم، کسی که دیگه شاگرد ابن تیمیه هست، البدایه و النهایه، ابن کثیر دمشقی سلفی با تحقیق دکتر ترکی از عربستان سعودی، جلد نهم، ابن مسعود. این دیگه روایت از حذیفه نیست، از خود عبدالله ابن مسعوده. میگه از پیغمبر شنیدم فرمود اگر مردم با هم اختلاف داشتن، برید همراه ابن سمیه باشید، او همواره با حقه. و بعد ابن کثیر دمشقی اینجا دیگه نتونسته خلاصه خودش رو کنترل کنه، اینان قلم از دستش رفته. میگه و معلومون ان عمارن کان فی جیش علی یوم صفین، عمار در سپاه علی بود در صفین. و قتله اصحاب معاویه من اهل شام، اصحاب معاویه او را به شهادت رساندن. و کان الذی تولا قتله رجل یقال له ابو القادیه، کسی هم که عمار را کش اسمش ابو القادیه بود و ایشون از شخصیت‌های برجسته برای شما عرض کنم مردم بود و گفتن صحابی هم بوده، آقای ابو عمر ابن عبدالبر و دیگران او را از اصحاب از صحابه آوردن، یعنی قاتل عمار صحابه پیغمبره.
چه تکمله زیبایی نسبت به تک تک اون سوالاتی که ممکن بود پیش بیاد. در اسانید قبلی ما دیدیم که گفته شد که بله ببینین عمار کجاست، عمار دور حق میگرده. حالا اینجا مشخص کرد مصداق حق چیه، از اون ور هم مصداق باطل
را
هم
مشخص کرد که چی هست. ولی من خیلی دوست داشتم اگر از علمای بزرگوار اهل سنت که سنگ معاویه را به سینه میزنند و از معاویه دفاع میکنند، یک بحث علمی دوستانه ما داشته باشیم، ببینیم واقعا این چنین هست یا نه، حقایق هم روشن. اینا برای مردم نمیگن. من همین دیروز یه مهمانی داشتم از استان خراسان رضوی، میگفت در یکی از شهرستان‌ها تو مسجد برای شما عرض کنم دوستان توجه نداشتن که این میکروفون بلندگو روشنه، یه مقداری نسبت به معاویه یه عبارت‌های گفته بودن. میگفت منطقه منطقه تلفیقیه، دیدیم خلاصه امام جمعه اون منطقه با 50-60 نفر آمدن طرف مسجد، آقا چه خبره، چرا دارید به اصحاب پیغمبر توهین میکنید، و معاویه رضی الله عنه چنین و چنانی. و گفت من دیدم اون روحانیشو نقل میکرد داره یه فتنه ای درست میشه. من رفتم جلو سلام گفتم به این مولوی، گفتم جناب مولوی حالا من کاری ندارم کاری اینا درست یا درست نیست، ولی در کتابهای خود شما در رابطه با معاویه مطالبی هست، اگر شما محبت کنید آقایی کنید یه گوشه با هم بنشینیم، این مطالبی که در کتاب‌های خود شما در رابطه با معاویه با هم یه صحبتی بکنیم ببینیم چیه قضیه. میگفت وقتی این من گفتم این سرش هندان کنه، آقا بریم بریم. تمام اون 50-60 نفری که آورده بودن خلاصه دیگه نظر فتنه درست بشه، همه سرش ننداختن پایین و برگشتن. این قضیه مال تقریبا یکی دو ماه قبله، مال 50-60 سال قبلم نیست. خب چرا اینها را برای مردم نمیگید؟ چرا توضیح نمیدید که رسول اکرم چه خون دلی از معاویه و ابو سفیان برای شما عرض کنم متحمل شد؟ روایت های صحیحی که در رابطه با مذمت، کفر و غیره معاویه در کتاب های خود شما هست، ما که چیزی نمیخوام بگیم، اینا را چرا برای مردم نمیگید، توضیح نمیدید برای مردم که اگر یک دفعه یک شیعه یک جمله نسبت به معاویه بگه بلا فاصله تکفیرش کنند و واجب القتلش بکنند و اهانتش کنند. و ما برای صحابه احترام قائلیم، به قول مرحوم شیخ طوسی ما 12,000 صحابه‌ای که انحراف نداشتند، ما از اینها انتظار شفاعت داریم. این طوره نیست که بگید آقا شما شیعه برای صحابه احترام قائل نیست، نمیدونم صحابه را کافر میداند، نمیدانم چی، از این حرفای مزخرفی که ابن تیمیه و ابن حزم و امثال اینها زدن، با اینها را بگذارید کنار. امروز عصر ارتباطات، امروز عصر رسانه هست. اگر دیروز این مطالب رو میتونستید در مردم مخفی کنید، الان توسط رسانه ها، فضای مجازی به گوش جوانهای شما میرسه. خب اینها رو باید چکار کنید؟ توضیح بدید اینها رو.
خب شما حالا نسبت به حالا حضرت عالی هم خیلی دقیق فرمودید، اما خب بالاخره همیشه این بهانه جوها هم وجود دارن. حالا حضرت عالی هم از ابن کثیر گفتین، از ابن عبدالبر گفتین، از ذهبی این اسانید رو آوردین، اما نمیدونم حالا همین مطلب توی، حالا بعضیا میگن که آقا ما تا خود صحاح رو نبینیم قانع نمیشیم، آیا این مطلب که عمار رو فعی باقیه میکشن در اون کتاب ها در صحاح هم اومده؟ حالا ما این اصطلاحاً فیلتر رو بذاریم بگیم باید صحاح باشه.
بله، نکته قشنگیه، خیلی نکته زیباییه که آیا این حضرت عمار توسط گروه ستمگر کشته می شود، این آیا در کتاب های صحاحشون آمده، یا این کتاب صحیح بخاریه، چاپ عربستان سعودی و ریاض هم هست، در حدیث 400 و برای شما عرض کنم 47 که داستانش مفصله. پیغمبر فرمود ویح عمار تقتله الفئه الباغیه، عمار را گروه ستمگر میکشد. حالا این گروه ستمگر چیه و کیه؟ ما کاری با او نداریم فعلا، ولی ذیل روایت یدعوهم الی الجنه، عمار اون فعی باقیه را به طرف بهشت دعوت میکنه، همونطوری که پیامبران کفار مشرکین را به طرف بهشت دعوت میکردن. و یدعونه الی النار، و این گروه ستمگر عمار را به طرف آتش دعوت میکنن. آقا اگر نباشه همین یک روایت برای ما کافی نیست؟ همین یک روایت، عمار اونها را به بهشت دعوت میکنه ولی اونها عمار را به آتش، یعنی اینها اهل النارن، عمار اهل جنه هست. خب این دیگه صحیح بخاری هست. دوباره باز صحیح بخاری، این رو من تو ذهنم از 4 تا 5 آورده، بیت الافکار دولیه، باز حدیث همون که چیز هست برای شما عرض کنم، در حدیث 2182، اون 447 بود، این 2182 هست. تقتله الفئه الباقیه عمار یدعوهم الی الله، عمار این فعی باقیه را به طرف خدا دعوت میکند. خیلی جالبه، من نمیدونم از این واضح تر میخواد روشن، از این مطلب بهتر. یه مقداری عزیزان این پرده تعصب رو از ذهنمون بزنیم کنار، نمیزنیم کنار، یه سوزنی برداریم یه چند جا سولاخ کنیم، این پرده یه ذره سولاخ بشه.
بله.
عمار یدعوهم الی الله و یدعونه الی النار، عمار اونها را فعی باقیه یعنی سپاه معاویه را دعوت میکند به طرف الله، اونها دعوت میکنن عمار را به طرف آتش جهنم. از این واضح‌تر، از این روشن‌تر باز من گمان می‌کنم. بله، این هم که چاپ بیروت هست، همین 2812 و 447 و 2-3 جای دیگه هم هست دیگه، من دیگه دارم دیگه در 2 جا ما هست تصویر، من خودم گرفتم این رو، دیگه صحیح بخاری هست،
مستغنی میشیم از تمامی کتب.
خب شما ببینید قرآن رو ملاک قرار بدید شما. یدعون الی النار در قرآن کیا هستن؟ مثلا ما هیچ کاری با شیعه هم نداریم اصلا و ابدا. ببینید ما اصلا به هیچ وجه با شیعه کار نداریم. الان من میزنم یدعون الی النار، ببینیم کجا داره میاد. خدای عالم در قرآن میگه چه کسانی یدعون الی النار هستند.
بله.
الان این مکتبه اهل بیته. آه دوستان مانیتور من محبت کنند جلوی مردم یدعون الی النار. ببینیم آیه قرآن چه برای ما توضیح میده. دیگه ما قبلن هم دیدیم که جلوی شما دارم من جستجو میکنم. دو جا یدعون الی النار آمده. خب یک جا آمده در رابطه با مشرکین. ولا تلکوا المشرکین حتی لبدون فلان ولو اعجبکم یا رسول الله. اگر این مشرکین برای شما عرض کنم برای شما جای تعجب هست، اولئک یدعون الی النار، این مشرکین مردم را به طرف آتش دعوت می کنند. والله یدعو الی الجنه، خدا اینها را دعوت می کند به طرف بهشت. خب پس مشخص شد کسانی که دعوتگر به طرف آتش جهنم هستند قرآن میگه مشرکین هستند. حالا من امشب نمیرسم ولی بعضی از این شارحین صحیح بخاری مثل ابن بطال و غیره، حالا باید این آقای سجودی بیاد تشخیص بده که شون یه زمانی میگو من میدانم وقتی بعضی از علما مواد مخدرشون وقتشون میگذره هذیان میگن، ایشون میاد در یک جار که من اگر فرصت داشته باشم عرض، حالا اگر تلفن ما کم بگیریم من عرض میکنم، میگه آقا مراد از فعی باقیه کیه؟ خوارج نهروانه. خب بابا تمام دنیا میدانه، شیعه میدانه، سنی میدانه، مسیحی میدانه، یهودی میدانه، آتئیستا میدانن، بابا عمار در صفین شهید شده، جنگ نهروان بعد از صفینه. بگی نه مراد این که یقتلوه فئت الباقیه، تقتلوه فئت الباقیه، مراد خوارج نهروان هستند. بعضی از اینا هم دیدم بعضی از علما دیگه، این دیگه خیلی به قول جالب بود وقتی من خواندم، حدود شاید نزدیک چند دقیقه خندم گرفت، همون تنها تو اتاق بودم جلوی خندم نتونستم بگیرم. گفت تقتل و فعت الباقیه یعنی مشرکین قریش او را کشتن، مراد از فعی باقیه مشرکین قریش هستن. یعنی یک حرفه هایی میزنن اینها.
ظاهرا یکی از این خنده‌دارها هم همون زمان هم وجود داشته، درسته؟ یعنی خود معاویه و اینها هم بالاخره میخواستن توجیه بکنن کارشون روی حرفای خنده‌دار دیگه هم زدن.
حالا میرسیم بو. البته من بعداً متوجه شدم ایشون خلاصه یه چیزی براش روشن شده. حالا من عرضم الان نمیخوام بیارم، شاید جلسه بعدی. اینی که میگه عمار را مشرکین قریش میکشن، بعضی اومدن حمله کردن گفتن آقا این چه حرفی است دارید میزنید شما؟ مشرکین قریش زمان پیغمبر بود، بعد از پیغمبر ابوبکر آمده، عثمان آمده، عمر آمده، علی ابن ابی طالب آمده، در جنگ صفین سال 37 یا 38 عمار کشته شده. آقا این چه ربطی دارد به مشرکین قریش؟ ولی من احساس میکنم خوب تو خال زده، ولی خیلی ها نفهمیدن. خوب زده تو خال. میگه مشرکین قریش کشتن. خب خود حضرت امیر در نامه اگر اشتباه نکنم ششم نهج البلاغه هست میفرماد والذی فلق الحب و برع النسمه ما اسلمو ولکن استسلمو. این معاویه و یارانش در جنگ برای شما فتح مکه مسلمان نشدن، بلکه اینها تظاهر به اسلام کردن. همون مشرکین مکه هستن، همون مشرکین قریشن، رنگ عوض کردن. عمار هم در مجمع الزوائد هیثمی جلد اول اگر اشتباه نکنم صفحه 113 همین تعبیر رو داره که اینها همان مشرکین قریشند، کفار قریشند، آمدن لباس اسلام بتن کردند. این آقایی که میگه عمار را مشرکین قریش کشتن، من احساس کنم یه چیزایی براش روشن شده و یه چیزی هم خلاصه گذاشته برای شمرس کنم به کمان و انداخته، ولی خیلی ها متوجه نشدن. با در این آیه، آیه 221 سوره بقره هست، قرآن میگه اولئک یدعون الی النار، مشرکین هستن. جای دوم کجاست؟ عزیزان دقت کنن، در رابطه با فرعون، سوره قصص آیه 41، و جعلناهم ائمتا یدعون الی النار. این فرعون و فرعونیان پیشوایانی هستند که دعوت به آتش جهنم می کنند و یوم القیامت لا ینصرون. خب این رو شما بیارید، دوباره ما این عبارت صحیح بخاری رو مرور کنیم. چاپ عربستان سعودی، تقتله الفئة الباقية يدعوهم الى الجنة و يدعونه الى النار. عمار اونها را به بهشت دعوت میکنه، اینها عمار را به آتش جهنم.
اگه امکانش هست آیه بعدی رو هم ببینیم که بعد از همین سوره قصص، که ما تکلیفمون چی هست نسبت به این گروهی که هستند که بله
بله. بعد بگه فأتبعناهم فی هذه الدنیا لعنتاً و یوم القیامت هم من المقبوحین. ما در دنیا این دعوتگران به آتش جهنم را گرفتار لعنت می کنیم و در قیامت هم اینها را با قبیح ترین و زشت ترین قیافه محشور خواهند شد. خب دیگه از این بهتر، از این واضح تر.
اون وقت به این گروه گیر دادن که حالا اشتباهاً میکروفون روشن بود، حالا خداوند اینجا لعن کرده در همین دنیا در قرآن.
البته ما معمولاً با دوستانمون، ولو اینکه چیز باشه، ما با اینکه ما این عقیده اهل سنت را در دو جا 100% باطل میدانیم، 100%، یکی در رابطه با کفر ابو طالب هست، ما عقیده اهل سنت را 100% باطل میدانیم. ابو طالب مؤمنه، برای شما عرض کنم آل ابی طالب هست و خدماتی که حضرت ابو طالب به اسلام کرده غیر از فرزند بزرگوارش امیرون احدی نکرده و جزء مؤمنین اولیه بود. دوم هم در قضیه معاویه ما عقیده اینها را 100% اشتباه و باطل میدانیم، ولی به خاطر این نه به اینها توهین میکنیم و نه ناسزا میگیم و نه میاییم علناً شروع میکنیم به سب و لعن و شتم، چون اینها کار اراذل و اوباش سب و شتمه. ما وقتی منطق داریم، صحیح بخاری ما داریم، آیه قرآن داریم مطرح میکنیم، خب دیگه نیازی نیست ما بیاییم شروع کنیم به فحش، ناسزا، توهین کردن. بله، حالا اگر سوالی حضرت عالی دارید مطرح کنید، اگر سوالی نیست که ما
بله،
اگر
ما سوالاتمون هست، اما خب عزیزان هم پشت خط هستن، حالا هر جور که اگر صلاح میدونید، حالا خود حضرت عالی بارها
دیگه حالا ما چیزم نکنید برای شما عرض کنم،
بله میام
فاصله هم نگیریم بلکه به چیز برسیم.
بله ان شاء الله، ان شاء الله. پس عزیزان اتاق فرمان تماس ها رو بگیرند که ما بتونیم صدای عزیزان رو داشته باشیم و انشاءالله ما بقیه بحث هم همونجور که عزیزان تا اینجا یه بحث همراه ما بودند، انشاءالله همچنان همراه ما باشند در جلسات آینده. ما انشاءالله این بحث رو ادامه خواهیم داد نسبت به همین روایت، هم این توجیهاتی که بالاخره خب اینها اصحاب پیامبر بودند، افرادی بودند که خودشون از گوش خودشون شنیدند از زبان حضرت آقا رسول الله که این جمله رو فرمودند. حالا اونها چه توجیهی شدن، چه صحبت‌هایی شد، حتما همراه ما باشید جلسات آینده. انشاءالله این رو از حضرت استاد خواهیم پرسید و پاسخ رو خواهیم گرفت. بسیار خوب، جناب آقای بهادری از کرج پشت خط هستند. آقای بهادری صداتون رو میشنویم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی و جناب آقای مرعشی دو سید بزرگوار. سالگشت ازدواج حضرت خدیجه با رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله را خدمت همه شما عزیزان عرض تبریک و تهنیت دارم.
مبارک باشه ان شاء الله. همچنین در خدمتتون هستیم آقای
برادر. حدیث در شهر عجل بلاغه جلد 8 صفحه 18 می‌فرماید زمانه برای مرجعیت چگونه گذشت؟ چه اتفاقی افتاد؟ کار به جای رسید که علی ابن ابی طالب خانه نشین شد. گفتم چون عمار در لشکر امام علی هست پس علی حق بوده نه معاویه. خدا وکیل این فاجعه نیست حضرت آقا؟ حقانیت امام علی رو با حضور عمار در لشکر امام معرفی کردن. چون عمار در کنار توست ای علی پس تو حقی، در حالی که حقانیت عمار رو در لشکر امام علی میتوان شناخت. ابن ابی الحدید میگه وا عجبا، مسلمین چه کسی را مرجع قرار دادن، چه کسی را قیاس قرار دادن؟ علی ابن ابی طالب که دست فرورده رسول خدا، جانشین رسول خداست، حضور عمار در لشکر علی رو چون دیدن میگن علی حقه. ابن ابی الحدید باز میفرماید ما علمای اهل سنت متعجب هستیم زمانه چگونه گذشت. علی نشست و خانه نشین شد، گفتن حق با علی چون عمار در لشکر امام بوده، با اینکه نور هدایت عمار از امام علی گرفته بودی شد، برای اینکه مردم بگن معاویه حق نیست امام حقه. شهر ابن ابی الحدید در جلد 1 صفحه 7 بعد میگه تعدادی از علمای بزرگ شیوخ متجله رفتن به این وادی که بگوین ابوبکر فضیلتی نسبت به امام علی ندارد، زیرا علی افضل بوده هم خلافتش هم مرجعیت ایشان. سوال، حالا حضرت آقا فرض کنیم عمار در لشکر امام نبود، معلوم نبود حق با چه کسی بوده، احتمالاً به قول آقایون وهابی معاویه حق بوده نسبت به امیرالمومنین. آقایان مرجعیت غیر اهل بیت میگن معاویه زندیق بوده، اگر عمار در لشکر علی نبود معاویه از ابوبکر شما هم که دو پله جلو میافتاد. این چه عقیدتی اینا دارن حضرت آقا؟ ابن ابی الحدید به این حقیقت رو آورده که علی از طرف رسول خدا مأمور بوده با سه طایفه جنگ کند در دور خلافتش، زمانی که به قدرت رسید قاسطین، طلحه، زبیر، خانم عایشه، ناکسین، معاویه، مارقه، نهروانیا، همه اینا رو بکشد این جزء مسلمات تاریخی و عقیدتی ما شیعیان و اهل سنت و وهابیون هم هست که این جنگ های امام علی مأموریتش از طرف رسول خدا بوده. سوال من اینه اگر رسول خدا بفرماید آقای زید، آقای بکر بر ضد اسلام قیام کرده، او را بکش، این آقای بک حکمش چیه؟ اگر این سه طایفه با شمشیر علی کشته بشن به کجا میرن؟ به جهنم میرن دیگه. شما از چه نهید این رسول الله و ان میگید؟ تقدیر شما در این زمینه چیه؟ در قرآن آیه هست نکسو، قاستون، ناکسین، در سوره جن هم قاستون، اینا اهل نار هستن. شما آقایون وهابی مرجعیت شیعه رو اینجور بشناس، اگر مرجعیت شیعه فتوا بدهد چه معصومش مثل امام و کسانی که در خط امام هستن مثل ابوذر، سلمان، مقداد، عمارها، اگر با کسی درگیر شدن طبق فتوای پیامبر درگیر شدن، اگر کسی را بکشن طبق فتوای پیامبر کشتن و اون کشته به نسل سری قرآن نکسی و خاصتون در حطب جهنم هستن. شما طبق چه معیار به این رضی الله عنه میگید؟ از چه کسی تقلید میکنید؟ مقلد چه کسی هستید؟ ما بگید روز قیامت حجت شما برای ارسال رضوان به دشمنان مرجع جهان اسلام آقا امیرالمومنین علیه السلام چیه؟ چون قتل عام خاندان پیغمبر حضرت آقا انجام دادن، ولی شما اینا رو از جل و علا میگید؟ رسول خدا فرمود یا علی هر کسی را بکشی من او را کشتم، هر کسی را که من بکشم در جهنمه. شما به کشتار که امام علی کشته میگید از جل و علا؟ پس مرجعیت غیر شیعه مرجعیتی نیست که از پیامبر عقد کرده باشه. بارها در کتابهای شما خواندیم که خلافت سه خلیفه ربطی به پیامبر اسلام نداره، خودتون نوشتید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به ما جواب بدید.
احسنتم، ماشاءالله، خیلی تشکر میکنیم آقای بهادری عزیز. مثل همیشه کاملا مرتبط با موضوع برنامه و سوالات اساسی که پاسخگوی اونها باید این جریانی باشه که خودش رو منتسب میدانه به افرادی همچون معاویه و باید بالاخره بیاد این برنامه هایی که پیش اومده و این روایاتی که هست و نمونه ای از اونها رو با صلابت جناب آقای بهادری بیان کردند، اینها رو باید بالاخره پاسخ بدن. بسیار خوب،
واقعا حرفشون حرف صحیحه. این دیگه اوج مظلومیت امیرالمومنینه.
اوج مظلومیت امیرالمومنینه. هزاران روایتی که به تعبیر علامه حلی در الفین، هزار دلیل بر حقانیت علی و هزار دلیل بر بطلان دیگران آورده که ما حذیفه بیاد بگه آقا میخواد حق رو بشناسید ببینید عمار کجا هست. این واقعا اوج مظلومیت امیرالمومنینه.
بله. و اصلا همین شایستگی رو از دور علی چرخیدن عمار به دست آورده که بله واقعا انسان تأسف میخوره. بسیار خوب، قبل از اینکه تماس بعدی رو بگیریم باز هم یادآوری بکنم این شماره هایی که زیرنویس شده در اختیارتون هست، تماس بگیرید. انشالله صدای شما رو داخل استودیو خواهیم شنید و تماستون به صورت تلفنی انشالله وصل خواهد شد. اگر هم بالاخره نمیخواین به صورت صوتی مستقیماً با ما در ارتباط باشین، چه این امکانی هست که پیامتون رو بفرستین به همین پیام رسان هایی که زیرنویس شده، انشالله پیام شما رو هم میخونیم و پاسخ رو از حضرت استاد هم خواهیم شنید. خب تماس بعدی جناب آقای نکوفر از شیراز هستند، در خدمتتون هستیم. آقای نکوفر بفرمایید.
ادا سلام علیکم.
علیکم السلام.
خسته نباشید. خدمت آقای مرعشی و آقای قزوینی عزیز، دو سید بزرگوار، سلام عرض می‌کنم.
همیشه
موفق باشید.
علیکم السلام. در خدمتتون هستیم آقای نکوفر.
اولی که ازدواج ام البنین خدیجه کبرا و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو به تمام مسلمانان جهان تبریک عرض می‌کنم. بعد می‌خواستم یه خورده ذکر امام علی رو بگم، شاید به دل یکی از مردمان جهان نشست.
انشاءالله
خودمون هم کیف کنیم.
بله در خدمتتون هستیم. فقط مختصراً بفرماییم که انشاءالله برسیم به ادامه برنامه. بفرماییم.
خدمتتون که عرض کنم، به خدا قسم آقای قزوینی، میگه اگه در خانه کس هست یک حرف بس هست. امام علی زاده کعبه است و بس. پیامبر اکرم به عمار فرمودند یا عمار، اگر علی به یک راه رفت و همه جهانیان به راه دیگر، یا عمار به راه علی برو، چون امام علی راه مستقیم است و بقیه جهانیان به راه گمراه رفتند. امام علی، ای مردم، امام علی امین خدا در روی زمین است. ای مردم، امام علی سفیر خداوند است. ای مردم، امام علی حجت خداوند است. ای مردم، امام علی دین خداوند است. ای مردم، امام علی صراط مستقیم است. ای مردم، امام علی خبر بزرگی است که مردم در آن اختلاف کردند. ای مردم، امام علی به خدا تنها کسی بود که به خدا ایمان آورد در حالی که همه مشرک بودند. ای مردم، به خدا قسم، امام علی هرگز از جنگ فرار نمی کرد و برای خدا صبر می نمود. ای مردم، امام علی وارث تمام انبیاست. ای مردم، امام علی سید تمام اوصیاست. ای مردم، امیرالمؤمنین فقط علی مرتضی است. ای مردم، علی امیرالمؤمنین اول و آخر است. ای مردم، امام علی مولای تمام مؤمنین است. ای مردم، امام علی همسر فاطمه زهرا سیدت و نساء العالمین است. ای مردم، پیامبر فرمود صلی الله علیه و آله، به خدا قسم که علی خود بهشت است.
ماشاءالله خیلی زیبا. خیلی این حالا مجموعه ای رو هم که جمع کرده بودین، تمام اینها قطعا نشأت گرفته از روایات بود و کاملا هم حالا بینندگان فاضلی که دارن برنامه رو مشاهده میکنن بر همین مطلب هم صحه میذارن. تشکر میکنیم جناب آقای نکوفر عزیز که از شیراز همراه ما بودین. انشاءالله با همین اشعار، با همین مزامین، انشاءالله در روز صحرای محشر آدم یک وثیقه‌ای داشته باشه تا اونجا اذن ورود به بهشت رو کسب بکنه انشاءالله. بسیار خوب، تشکر میکنیم از شما و همه بینندگان عزیز که حالا تماس گرفتن و دیگه بعید میدونم فرصت بشه تا ما بقیه تماس ها رو وصل بکنیم. فقط حضرت استاد پیام های زیادی رسیده، حالا در جلسات گذشته هم باز از ما طلب کرده بودند که حالا بعضی از اونها هم موند که نسبت به آقا امام زمان، بالاخره شبکه به نام نامی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هست و حالا این سنت حسنه ای رو هم که حضرت عالی گذاشتیم که حسن مطلع برنامه رو با یاد حضرت زهرا آغاز میکنیم، خب حسن ختام برنامه رو هم انشالله از آقا امام زمان ولی عصر بشنویم از حضرت عالی و بهره‌مند بشیم.
من این جمله را بارها گفتم، شاید هر جلسه هم تکرار کنم باز جا دارد. فرمایش آیت الله العظما بهجت رضوان الله تعالی علیه می‌فرمود بر این که بیاد حضرت باشید. من یک روایتی رو از کمال الدین شیخ صدوق عرض کنم، بعد فرمایش آیت الله العظما بهجت رو ببینیم. آگهان یک روز در عمرمون عمل کردیم یا نکردیم. روایت از آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه هست در رابطه با اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. سوال کردن که نعمت ظاهری و باطنی کیه چیه؟ حضرت فرمود نعمت ظاهری امامی است که حضور داشت و نعمت باطنی امامی است که از نظرها غائبه. و الباطنه الامام الغائب. فقلت له و یکون فی الائمه من یغیب، آیا در میان ائمه کسی هم هست که غایب باشد؟ حضرت یه جمله قشنگی دارد، من تقاضا میکنم این جمله را من دو سه مرتبه میگم اونا که اهل دلن حفظ کنن. فرمود یغیب ان ابصار الناس شخصو، یغیب ان ابصار الناس شخصو، یغیب عن ابصار الناس شخصو. یکی از ائمه از چشمهای مردم غایب هست. ولا یغیب عن قلوب المؤمنین ذکره. حالا اگر این قسمت اول رو هم حفظ نکردیم قسمت دوم رو حفظ کنیم. ولا یغیب عن قلوب المؤمنین ذکره. ولا یغیب عن قلوب المؤمنین ذکره. یعنی اون امام غائب از نظرها غائبه ولی از قلبهای مؤمنین هرگز غایب نیست. از قلبهای مؤمنین هرگز غایب نیست. حالا این رو عرض کردم کمال الدین صفحه 369 داره، کفایت الاثر صفحه 270 داره، بهار الانوار مدرسه جلد 51 صفحه 150 داره، جامع احادیث شیعه آیت الله العظما بروجردی جلد 14 صفحه 565 آورده، معجم احادیث المهدی جلد 5 صفحه 337 آورده. روایات عبارتهای زیادی در این زمینه هست. ولا یغیب عن قلوب المؤمنین ذکره. حالا این که شد، این فرمایش آیت الله العظما بهجت رو در نظر داشته باشید. ایشون نسبت به حضرت ولیعصر 5 تا نکته رو مطرح می‌کردن. من عرض کردم به قول آقای سبحانی سر انگشتی ما بحث را بگیم. نکته اول میگفت صبح که بلند میشید دست به سینه خدمت حضرت ولیعصر سلام بدید، بگید آقا جان دست من به دامن تو، خودت از لغزش ها حفظ کن، از خدا بخواه ما را از لغزش ها حفظ کنه. این یک. دوم می نشینی بگو یا صاحب الزمان. ما در روز چند مرتبه می شینیم؟ چند مرتبه شتابال گفتیم یا صاحب الزمان؟ پس دوم می نشینی بگو یا صاحب الزمان. سه برمیخیزی بگو یا صاحب الزمان. من شما در طول روز چند بار بلند میشیم؟ چند بارشو گفتیم یا صاحب الزمان؟ سه چهار تکان میخوری بگو یا صاحب الزمان. این میگن لا یغیب و ان قلوب المؤمنین ذکرو، از قلوب مؤمنین یاد امام زمان غائب نیست. پس اول یک، صبح رو به قبله دست به سینه سلام بده و از حضرت استعانت کن. دو، می نشینی بگو یا صاحب الزمان. سه، بر می خیزی بگو یا صاحب الزمان. چهار، حرکت می کنی بگو یا صاحب الزمان. پنج، شب که می خوای بخوابی رو به قبله سلام بده بگو یا صاحب الزمان. اگر امروز از من گناهی سر زد، لغزشی سر زد، واسطه شو پیش خدای عالم، خدای عالم از سر تقصیرات من بگذرد، از گناهانم درگذرد. در آخر زیارت جامع کبیره میخوانیم دیگه، یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاکم. گناهانی بین ما و خدا هست، جز با رضایت شما این گناهان بخشیده نخواهد شد. انشاءالله امیدواریم این پنج تا جمله آیت الله لزما بهجت که یک آدم رهرفته هست. حتی آقازادهشون میگه ما اون روز آخر، خب حالشون خیلی خراب بود، خواستیم ببریم دکتر، گفت دیگه من رفتنی هستم، من نبرید. گفت ما دیگه توجه نکردیم. گفتم شاید ایشون میگفت سوار ماشین کرده بودیم که ببریم بیمارستان، در تمام لحظاتش پدرم میگفت یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان. آخرین جملهش با همون یا صاحب الزمان از دنیا رفت. امیدواریم که انشالله ما را صاحب الزمانی کند. باز اون روایت امام کاظم رو یادمون نره، لا یغیب عن قلوب المؤمنین ذکرو. حضرت مهدی از نظرها پنهان است، ولی از قلبهای مؤمنین پنهان نیست. همواره مؤمنین قلبشون هوای حضرت ولیعصر دارد، یاد حضرت ولیعصر دارند.
احسنتم یا صاحب الزمان. خیلی استفاده کردیم حضرت استاد از محضرتون، و مخصوصا با این حسن ختامی که انشاءالله سلوحه کارمون قرار بدیم، انشاءالله همین نکات رو که اون افرادی که واصل شدن و رسیدند دارن این توصیه ها رو به ما میکنند، بالاخره خودشون اون مسیری رو که طی کردند و تونستن متصل بشن به اون دریای بیکران معرفت، دارن به ما میگن آقا این راهی هست که به من سرمنزل مقصود خواهید رسید. خیلی تشکر میکنم شما از محضرتون، خیلی استفاده کردیم، و تشکر هم میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه امشب هم همراه ما بودین، همراه با برنامه حبل المتین بودین. انشاءالله ما سیر مباحث رو در جلسات آینده پی خواهیم گرفت. همراه ما باشید تا دیدار آینده. خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.